أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در خصوص مبانی تضعیف روات بود. همونطور که جلسه قبل خدمتون عرض کردم، اگر امام معصوم در خصوص یکی از روات نصی داشته باشن تر تضعیفشون و ذمشون و جرحشون، این دلالت میکند که اون راوی ضعیفه، نمیشه از اون روایت اخذ کرد. مثلا روایت هست از امام روحی لو الفدا، امام هادی، که فرمود لعن الله القاسم الیقطینی ولعن الله علی ابن حسکت القومی. اگر این گونه تصریح باشد به اینکه کسی رو ذم کردن، لعن کردن یا یه طوری صحبت کردن که دلالت میکند اون شخص شخص خوبی نبوده، نمیشه ازش روایت اخذ کرد. این شخص شخص ضعیفی است، ما اطلاق ضعیف بهش میکنیم. پس امام همینطور که مدحش توثیق میکرد، ذم امام دلالت میکند بر ضعیف بودن راوی. این موردی رو که براتون بیان کردیم. و مورد دیگر که مورد بحث ماست و دلالت میکند بر تضعیف راوی، جرح رجالیون متقدم یا رجالیون متأخره. البته میدانید ما جرح رجالیون متأخر رو قبول نمی کنیم، همینطور که توثیقشون رو قبول نکردیم. دلیلش این است که اینها از اجتهاداتشون استفاده میکنن. اگر دلیل اجتهاد بر ما معلوم بشه، خب ممکنه ما هم تعبد کنیم به اون دلیلشون، ولی تا دلیل رو بیان نکردن ما نمیتوانیم ملتزم بشیم تضعیفشون قابل قبول باشه. اما تضعیف متقدمین، یعنی متقدمین از رجالیون بیان یکی رو جرح کنن، اون جرحش رو قبول میکنیم و میگیم دلالت میکند بر تضعیف اون راوی. در مورد جرح متقدمین اتفاق هست که اگر رجالیون متقدم یکی از روات رو جرح کردن، این دلالت میکند بر این که این شخص ضعیفه. اما در مورد این که رجالیون متأخر یک نفر رو تضعیف کنن، ذم کنن، دلالت بر تضعیف میکنه، این مورد اختلافه که متأخرین اگر تضعیف کردن دلالت نمی کند که راوی ضعیف باشه. چرا؟ چون اینا اخبارشون حدسی است و یک سری اجتهاداتی است که خودشون دارن. ما البته میگیم اگر اجتهادشون رو بیان کنن، دلیلشون رو بیان کنن، ما در هر حال اگر این بیانی که دارن بیان محکمی باشه ما هم قبول میکنیم. اما تا بیان، یعنی دلیلشون نیامده، نمیتوانیم حکم به تضعیف راوی بکنیم. این هم موردی بود که خدمتتون بیان شد. البته ممکن است در خصوص رجالیون متقدم یکی یک راوی رو تضعیف کند و یکی یک راوی رو خدمتتون ارشد به این که توثیق کند. این انشاءالله جای خودش بحث خواهیم کرد. بعضی ها قول نجاشی رو مقدم میکنن بر شیخ طوسی، بعضی ها قبول نمیکنن، میگن نه فرقی نیست، که خدمتتون عرض خواهم کرد. و مناسب است که در این مقطع از بحث از تضعیفات روات، مبانی تضعیفات روات، به الفاظی که در کتب رجالیون مشهور به کار برده شده برای تضعیف روات اشاره کنیم. یکی از الفاظ ضعیفونه. این لفظ ضعیفون معناش این است که نمیتوان از او روایت اخذ کرد. مثلا جناب نجاشی در مورد محمد ابن جمور یا موسی ابن سعدان میفرماد که و هو ضعیف فی الحدیث، یعنی در حدیث ضعیفه، یعنی شخصی است که ضعیف است در حدیث. حدیث رو نمیشه از او گرفت. ما باید کسی رو که حدیث گرفتن از او با اطمینان باشد، از این شخص حدیث بگیریم. یعنی ما باید حدیث رو از کسی بگیریم که مورد اطمینانه، در نقل حدیث ضعیف نباشه. لذا ایشون میفرماد که ضعیفون فی الحدیث، یعنی در نقل حدیث ضعیفه، نمیشه حدیث ازش گرفت. یکی دیگر که بعضی از آقایون از کلماتشون حتی متقدمین نشان میدهد که این لفظ دلالت بر تضعیف میکنه، فساد مذهبه. یعنی افرادی که فساد مذهب داشتن، یعنی مذهبشون باطل بوده، بعضیا میگن این فساد المذهب دلالت بر تضعیف راوی میکنه، که البته در رجال به الفاظ مختلفی به کار رفته شده، مثل این فاسد العقیده فی مذهبه ضعف، مضطرب المذهب و الفاظی از این قبیل که دلالت میکند مذهبی رو که این شخص دارد مذهب ضعیفی است. ما این رو اشکال کردیم، یعنی از بزرگان گرفتیم، بزرگان علم رجال اشکال کردن، گفتن خیلی افراد در علم رجال هستن، اینا فاسد المذهب بودن، اما با این حال در نقل روایت ثقه بودن و دلالت نمی کند سکونی، نوفلی، عمار ابن خباب، اسلم ابن حوشب البجلی، یحیی ابن سعید القطان و محمد ابن اسحاق المدنی، اینا فاسد العقیده بودن، مذهبشون مذهب فاسدی بوده، اما اینها را ازشون روایت اخذ کردن. پس نمیتوان به طور اطلاق این را قبول کرد که اگر فاسد المذهب بود پس ثقه نیست، نمیشه ازش روایت اخذ کرد. این از مواردی است که مناقشه داریم در مورد خصوص این ادعا. یکی دیگر از الفاظی که روات به کار میبرند و بعضیا استفاده میکنند که این لفظ دلالت بر تضعیف راوی میکنه، مضطرب الحدیث، حدیث او یعرف و یمکر، لیس به نقی الحدیث، لیس به کل تثبت فی الحدیث، مخلط فی ما یروی، الفاظی از این قبیل که دلالت میکند که فاسد الروایه بوده، یعنی روایاتی رو که نقل میکرده روایات قوی و منسجم و حساب شده نبوده، بلکه هر روایاتی میامده نقل میکرده. خب البته این که فاسد الروایه بوده، باید ببینیم که چقدر این روایاتی که نقل کرده با معتقدات ما شیعه سازگاری داره. صرف این که حدیثو یعرف و یونکر، یا صرف این که لیس به نقی الحدیث، ما نمیتوانیم این راوی رو کنار بگذاریم. بله اگر افرادی آمدن و این حرف رو میزنن، مثلا روایات رو دیدن و دارن میگن این فرد این صفت رو داره، بله ما هم قائل میشیم، اگر فاسد الروایه بوده ما هم قائل به تضعیفش میشیم. اما آخه بعض وقتا اعتقادات امامیه فرق میکنه، یه رجالی خیلی در بعضی از مسائل سفته، یک رجالی هست که نه در بعضی از مسائل رخوه داره، یعنی مذهب به این شدت در موردش بحث نکرده. لذا نهایت امری که میتوانیم بگوییم، اگر در حق این فرد این الفاظ به کار برده شده بود و رجالیون بررسی کردن و گفتن در رجالشون، ما هم تبعیت میکنیم، اما اگر صرف نقل باشه، باید اون روایتی رو که ادعا میکنن این روایت فاسد هست، باید ببینیم با معتقدات شیعه سازگاری داره یا نه. اگر سازگاری نداشت، بله اون موقع میتوانیم بگوییم این روایت دلالت بر تضعیفش میکنه، اما صرف این که روایت فاسد رو نقل کرد دلالت بر تضعیفش نمی کنه، چون ممکنه اون رجالی که این ادعا رو بکنه خودش مبناش در قبول روایات فرق بکنه، مثلا شخص سفتی باشه در روایاتی که مثلا در مورد بعضی از معتقدات به کار رفته شده. یکی دیگر از الفاظی که در رجال به کار رفته و میگن دلالت بر تضعیف میکنه، لفظ غلوه. اولا اجازه بدید به شما بگم تضعیفات، این که ما تضعیفات رو ذکر میکنیم و این الفاظ رو برای شما داریم ذکر میکنیم، اینطور نیست که این الفاظ همش رو ما قبول داشته باشیم که اگر در حق کسی به کار رب دلالت بر ضعفش میکنه. ولی خب با توجه به اینکه در سیر زمان رجالیون این الفاظ رو به کار بردن و گفتن دلالت بر تضعیف میکنه، ما اینها رو ذکر میکنیم و در موردشون بحث خواهیم کرد. ببینید غلو، شما تضعیفات قومیین رو ببینید، هیچ کدوم از رجالیون قبول نمیکنن. چرا؟ به خاطر اینکه تضعیفات رجالیون مبتنی بر غلوه، یعنی اومدن در تضعیف غلو کردن، کسی رو متهم به غلو کردن و او رو تضعیف کردن، در صورت که در تضعیف خودشون غلو کردن. لذا آقایون بزرگان علم رجال بعد از بررسی موارد در خصوص ادعای غلو در مورد افراد به این نتیجه رسیدن بعضی از ادعای قومیین صحیح نیست که اشاره خواهم کرد. لذا ما وقتی از غلو بحث میشه، چون غلو یک لفظیست که تفسیرش در نزد هر کسی فرق میکنه، لذا نمیتونیم قبول کنیم در رجال صرف این که گفتن فلانی غلو داره این دلالت بر تضعیفش میکنه. نجاشی تضعیفاتش چند جوره، مواردیست که وی بدون ذکر جهت و سبب ضعف راویان آنان را به نحو مطلق تضعیف کرده، این یه مورد. مورد دیگه، مواردی که تضعیف راویان همراه با ذکر جهت و سبب ضعف آنان، که خود این کلام دوم نجاشی بر دو قسم تقسیم میشه، یکی تضعیف راویان به سبب ضعف و فساد مذهب و اعتقاد اونها که ما اون رو قبول نکردیم، گفتیم فساد مذهب دلالت بر تضعیف نمیکنه. دومین موردی هم که بیان کردن تضعیف راویان به سبب ضعف در نقل احادیث، چون در نقل احادیث اینا ضعیف بودن. این تضعیفات جناب نجاشی است. اگر به کتاب نجاشی مراجعه کنیم، 32 نفر رو از راویان رو متهم به غلو کرده و این اتهام به غلو 32 نفر رو متهم به غلو کرده که بعضی از اونها رو صریح از خود نجاشی است اتهام غلو به اونها، و بعضی از اونها رو میگه قیله، و یا اینکه میگوید این قول بعضی از اصحاب ماست که اینها غلو داشتن. ببینید آیون، اگر نجاشی خودش بگه غلو داره این مورد قبوله، اما اینکه گفت قیله یا از قول بعضی اصحاب یا مشایخ بزرگ خودش یا قومی نقل میکنه، اون موجب این جای تأمل درش، چون ما باز در غلو بحث میکنیم، ما نمیدانیم که مبنای غلو و اینها چیه، چون تجربه ثابت کرده با مراجعه به کتب رجالی بعضی از آقایون متهم به غلو شدن، ولی خود همین نجاشی اونها رو توضیح کرده. براتون مثال میزنم، نجاشی در مورد حسین ابن یزید نوفلی ابتدا بر اساس نظر قومیین میگه که در آخر عمرش دارای اندیشه غلو شد، بعد در پایان چی میگه؟ میگه ما رأینا له روایه تدل على هذا، ما روایتی رو ندیدیم که دلالت بر غلو بکنه. یا همین تضعیفات ابن غضائری، اگر ابن غضائری رو کتابش رو قبول کنیم مال ابن غضائریه، ما که قبول نداریم. خدا رحمت کنه آقا بزرگ تهرانی در ذیل همین کتاب ابن غضائری می نویسه این کتاب متعلق به اعداء شیعه است. دلیلش اینه که اومده روایاتی که در این خدمتتون ارشد راویانی که تضعیف شدن و متهم به غلو شدن در کتاب ابن غضائری بعضیاشون رو بررسی کرده، دیده که اتهام اونا این است که ناقل حدیث قدیرن، اتهام غلو اونها این است که ناقل تسبیح حضرت زهران. لذا اینها با مراجعه و بررسی این تضعیف قومیون رو قبول نکردن. پس ببینید غلو فرق میکنه مبانی، قولو فرق میکنه معانی. ما نمیتوانیم به صرف این که خدمتتون عرشد که قیله یا حتی قاله. بعضی از اصحاب ما گفتن این صاحب قولو بوده، خب باید بیان بشه. یه موقع هست نجاشی میگوید چون این خریت فن نرفته بررسی کرده، خودش داره شهادت میده به ما به عنوان خبر ثقه واحد، اون یه بحث دیگه است. گاهی وقتا از کس دیگه نقل میکنه، خب با بررسی معلوم میشه که بعضیا مثل تضعیف قومیون این اساس نداره، این تضعیفشون تضعیفی نیست که معتبر بشه، چون اساس قلوب اونها با اساسی که ما داریم فرق میکنه. یا مثلا همین نجاشی عبدالرحمن ابن حجاج بجلی رو، او رو منصوب به فرقه کیسانیه میکنه، همون طرفدارای مختارن، مختار ابن ابی عبیده ثقفی که اینا قائلن امامت بعد از امام حسین به محمد حنفیه رسید و محمد حنفیه همون امام زمان است که زنده است و در پرده غیبته. جناب آقای عبدالرحمن ابن حجاج بجلی که کیسانی است و از فرقه کیسانی است، ببینید آقای نجاشی در موردش چی میگه، صحبت میکنه در موردش، بعد میگه وکان ثقه ثقه ثبتن وجهن، یعنی دیگه بالاتر از این مدح نداریم ما در رجال. بس ببینید مبانی فرق میکنه، این که چجور در مورد کسی فکر کنیم فرق میکنه. مثلا کسی مذهبش باطل است اما خودش آدم خوبی است، کسی متهم به غلو میشود اما معنای غلو معلوم نیست چیه. ولذا میبینید که بهترین دلیلی که میتوان گفت این غلوی مورد ادعای مورد قبول نیست، همین تضعیف قومیینه، یا همین ادعایی که اگر قبول کنیم این کتاب ابن غضائری مال ابن غضائریه. در هر حال تفاوت مفهوم داریم، تفاوت هست در مفهوم غلو، هر کسی از آن یه جور تعبیر کرده است، ولذا نمیتوانیم صرف ادعای غلو رو قبول کنیم. یکی از الفاظ دیگه‌ای که در علم رجال به عنوان لفظ تضعیف به کار رفته شده فاسقون، این فاسقون شارب الخمر و وضاع الحدیث کذاب، این الفاظ به کار رفته شده که استعمال این الفاظ موجب میشه شخص ضعیف بشه و روایتش مورد قبول واقع نشه. یکی دیگر از الفاظی که به کار رفته شده و دلالت بر تضعیف میکنه لفظ ملعونونه، ملعونون خبیثون، یه الفاظ اینجوری به کار رفته شده که تأکید بر ذم شخص میکنه و نمیتوانه از این شخص روایت اخذ کرد، این لفظ دلالت بر تضعیفش میکنه. متروک که با الفاظ مختلفی به کار رفته میشه، الفاظی مانند متهمون، متعصبون، عده از رجالیون قائلن استعمال این الفاظ در حق راوی دلالت بر تضعیفش میکنه، مثل متهم، متعصبون، ساقطون، متروکون، لا یعتنا به، از این الفاظ این گونه که دلالت بر تضعیف راوی میکنه. یکی دیگر از الفاظی که به کار بردن و دلالت میکنه بر تضعیف راوی ضعیف الحدیث، این لفظ ضعیف الحدیث گاهی وقتا مضطرب الحدیث، مختلط الحدیث، منکر الحدیث، لین الحدیث، لیس نقی الحدیث. البته بعضی ها قائل شدن ضعیف الحدیث دلالت بر ضعیف بودن راوی میکنه با این الفاظی که خدمتتون عرض کردم، اما با این کلام مخالفت کردن بزرگان، گفتن که درست دلالت بر ذم میکنه اما اینطور نیست که وساقت شخص رو از بین ببره، چون احادیث ضعیف رو خیلی از بزرگان هم نقل کردن. بعضی از بزرگان قائلن ضعیف الحدیث دلالت بر تضعیف راوی میکند، بعضی ها قبول نکردن، گفتن صرف این که حدیث ضعیف نقل میکند دلالت بر تضعیف راوی نمیکند. و مختلط، گاهی وقتا احادیثی رو که نقل میکنه از خودش یه چیزی اضافه میشه، یا احادیث رو با هم دیگه قاطی میکنه، میگن این لفظ دلالت میکنه که بر قدح شخص حاکی از این است که در حدیث دقت نداره، در نقل روایت دقت نداره، یعنی حدیث ضعیف و با صحیح قاطی میکنه، یک کلماتی رو به کار میبرد که نمیتوانه از او این حدیث رو اخذ کرد و این دلالت بر تضعیفش میکند. یکی از کلماتی که دلالت میکند بر تضعیف مرتفع القوله. مراد از مرتفع القول اینه که کسی به قولش اعتنا نمیکنه، انگار قولش وجود نداره، رفع شده قولش، یعنی به قولش اعتنا نمیشه، انگار قولش کسی به او نظر نمی کند. بعد بعضیا باز اعتراض کردن، گفتن این مرتفع القول یعنی کسی به قولش اعتنا نمی کند، این دلالت بر تضعیفش نمی کنه، فقط دلالت بر ذمش می کنه. بعضیا قائلن که نه، این لفظ دلالت بر تضعیف می کند. متهمون بالکذب، متهمون بالغلو، متهمون مثلا بالجعل الحديث، همون به الفاظی از این قبیل دلالت میکند بر تضعیف راوی، یعنی نمیتوان روایت از او اخذ کرد. این هم از این مورد که خدمتتون عرض شد. و یک مسئله باقی موند که این قبلا هم دوستان صحبت در موردش کردیم، خیلی حوصله‌شون سر نره و اشکالم به ما کردن، حقشون هم هست، این اشکالم شده. در مورد تضعیفات شما صحبت کردید و آمدید گفتید متقدمین اخبارشون حسیه، یعنی ما قبول میکنیم، اما متأخرین رو قبول نکردیم. این متقدمین اگر با هم اختلاف داشتن چی؟ کشی و نجاشی و شیخ طوسی که انقدر روشون اصرار دارید که اینها اخبارشون حسی است و ما قبول میکنیم چون به عصر روایت نزدیک بودن و مطالبی که قبلا بیان شده، اگه این دوتا با هم اختلاف کردن چی کار باید بکنیم؟ ببینید بعضی از آقایون میگن باید ببینیم که کدوم از اینها در رجال خرید بودن، کدوم از اینها در رجال یدشون طولانی تر بوده. مثلا بعضیا میگن اگر اختلاف کرد جناب آقای نجاشی با شیخ طوسی، شما نجاشی رو مقدم کنید. چرا؟ دلیل میارن، میگن به خاطر اینکه نجاشی تمام عمرش رو در رجال گذرونده، اما شیخ طوسی هم رجال خونده، هم فقه خونده، هم اصول خونده، هم کلام خونده، طبیعی است وقتش نسبت به رجال کم میشه. یه ادعاست که کردن. ادعای دوم اینه که جناب آقای نجاشی کتابش در خصوص رجال شیعه است، خیلی کم و به ندرت اشاره به افراد دیگر دارد، لذا این کتاب مقدم میشه، نشان داده میشه که این کتاب در خصوص رجال شیعه تدوین شده و در این خصوص دقت بیشتری شده. یک ادعای دیگه که میکنن این است، اگر شما کتاب نجاشی رو با کتب دیگه مقایسه کنید و واقعا تأمل کنید، میبینید که کتاب نجاشی برترین کتاب نسبت به کتاب دیگرانه. و دلیل دیگه هم که میارن اینه که جناب نجاشی کتابش رو بعد از شیخ طوسی تألیف کرده، یقیناً کتاب شیخ طوسی رو دیده. این که میبینید اختلاف هست بین شیخ طوسی و نجاشی، این دلالت میکنه که جناب آقای نجاشی بیشتر دقت کرده، کتب بیشتری رو دیده، مطالب جدیدتری رو بهش رسیده، لذا او رو مقدم میکنیم. یه از یا این حرف رو زدن. مبانی تضعیف روات یا تصریح خود امامه که امام تصریح کند به این که این شخصیست که زن بهش تعلق میگیره، حالا با هر لفظی که امام به کار ببرن این دلالت میکنه این راوی ضعیفه، و یا اینکه نه متقدمین بیان او رو تضعیف کنن به هر نحوی، به هر شکلی، به هر لفظی، به طوری که از کلام اونها معلوم بشود این شخص راوی قابل اعتماد نیست که روایت از او گرفته بشه. بعضی ها هم تضعیف متأخرین رو قبول کردن، گفتن حتی اگر متأخرین این شهادتشون حدسی باشه، یه اجتهاداتی دارن که این اجتهادات رو ما قبول میکنیم و تضعیفاتشون رو بهش عمل میکنیم. البته ما و اکثر اشخاص که در این مسئله تلاش کردن و در علم رجال کار کردن این رو قبول نکردن، گفتن مگر اینکه اون مسئله‌ای که موجب شده اینها راوی رو تضعیف یا توثیق کنن دلیلشون بر ما رسیده باشه، ما دلیل اونها رو قبول کنیم. امیدوارم خداوند متعال توفیق دهد که بتوانیم این مباحث رو ادامه بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.